رادیو کالج پارک. برنامه‌ای از دانشگاه مریلند. برنامه 218 جمعه 3 دی ماه 1389. برابر با 24 دسامبر 2010. دوستان سلام، من افشین هستم و با برنامه 218 رادیو کالج پارک که آغاز فصل 18 رادیو هم هست با شما هستم. بله، فصل 17 رادیو به پایان رسید، فصلی که شروع مجدد رادیو بود بعد از حدود یک سال غیبت، و خوشحالم که تونستیم در فصل گذشته از زمانی که شروع کردیم تا به امروز هر هفته برای شما برنامه داشته باشیم، همونجوری که گفتیم سعیمون رو میکنیم. و البته ناگفته نمونه که این کار امکان پذیر شد فقط با همت و تلاش و کمک دوستان عزیز همکار رادیو، که جا داره از همشون تشکر بکنم، خصوصا از دوستان جدید رادیو، همکارانی که واقعا برنامه های جالبی برامون ساختند و فکر میکنم شما هم با من هم عقیده باشین که انصافا کیفیت برنامه شون چه از نظر صدا، چه از نظر میکس و چه از نظر موضوع و ارائه واقعا عالی بود. و وقتی من مقایسه میکنم با برنامه‌های ابتدایی خودمون که شاید حدوداً 5-6 سال پیش شروع کردیم، فکر میکنم که از ما حرفه‌ای‌تر شروع کردن. به هر حال تبریک میگم به همشون. اجازه میخوام که اسمشون رو هم اینجا بگم. دوستان جدید رادیو در فصل گذشته رضا، فرشاد، سیما، هادی، آزاده و محمد بودن. امیدوارم که باز هم همکاری بکنن با ما. و این مژده رو هم به شما بدم که اینها تنها دوستانی نیستند که از گروه جدید به رادیو کالج پارک پیوستن. در فصل جاری هم از دوستان جدید برنامه خواهیم شنید. به عنوان نمونه امروز یکی دیگه از همکاران جدید رادیو معرفی میشه، ایلگار، دوست عزیزمون، یک برنامه درست کرده که امروز با هم میشنویم. ضمناً دوستان قدیمی رادیو هم باز جا داره ازشون تشکر بکنم. فرنگیس، نسیم، شبنم، نرگس و سیما در فصل گذشته برامون برنامه داشتن. البته باز هم مژده بدم که اینها تنها دوستان قدیمی رادیو کالج پارک نیستن که با ما ادامه همکاری میدن و صداهای آشنای دیگه رو هم در این فصل خواهید شنید. ضمناً خوشحال هستم که فکر میکنم ما بتونیم در این فصل هم مثل فصل گذشته هر هفته براتون برنامه داشته باشیم. امیدوارم که از برنامه‌های ما لذت ببرید و همچنان شنونده ما باشید. خب قبل از اینکه بریم برنامه‌های امروز رو بشنویم، من فکر کردم که بد نیستش حالا یک گپی هم با هم بزنیم به عنوان مجری، در مورد یه موضوعی هم با شما صحبت بکنم قبل از اینکه برنامه رو بشنویم. چیزی که داشتم قبل از شروع برنامه بهش فکر میکردم، گفتم شاید بد نباشه با شما هم در میون بذارم. میخوام با شما در مورد مفهوم آن دیمند صحبت بکنم که در حقیقت بی ارتباط هم نیست با رادیو کالج پارک و مفهوم پادکست. آن دیمند که به فارسی میتونیم ترجمهش بکنیم هر موقع که شما خواستید، مفهومی هستش که به شما این امکان رو میده که محصولات صوتی و تصویری که ارائه میشه در دنیا رو بتونید هر موقع که دلتون میخواد ازش استفاده بکنید. حالا یه مقدار اینو بیشتر توضیح میدم برای کسایی که با این مفهوم آشنا نیستند. شاید از ابتدای قرن 20 که در حقیقت آغاز پدیده رادیو و تلویزیون بود، سیستم به این صورت شکل گرفته بود که شما مجبور بودید خودتون رو با زمان ارائه برنامه‌ها وقف بدید. شما باید میدونستید که چه برنامه‌ای در چه ساعتی ارائه میشه و خودتون رو در اون زمان خاص به جلوی تلویزیون یا رادیو میرسوندین و اون برنامه رو تماشا میکردید یا میشنیدید. مثال خیلی ساده شاید برای کسایی که همسن و سال من هستند، ساعت 5 بعد از ظهر برنامه کودک شبکه 1 تلویزیون ایران بود که ما همیشه از هر جا که بودیم باید خودمون رو ساعت 5 میرسوندیم اونجا که بتونیم برنامه‌ها رو ببینیم. اما خود قرن 21 که دهه اولش به پایان رسیده و سال 2010 یا شاید سال 11 به انتهای خودش داره نزدیک میشه، یه مفهوم دیگه رو ارائه کرد که همون مفهوم آندیمند هست. یعنی در واقع برنامه ها دیگه شما رو موظف به این که خودتون رو باشون وقت بدین نمی کنن، بلکه اونها هستند که هر زمان که شما دلتون بخواید براتون قابل دسترس هستند. به شکل‌های مختلف البته این مفهوم ارائه شد. در زمینه تلویزیون شاید بیشتر با معرفی دستگاهی به نام تیوو بود که امکان ضبط برنامه‌ها رو به شما میداد. البته در گذشته هم شما میتونستید که ویدیو خودتون رو متصل کنید به تلویزیون و برنامه رو ضبط کنید، ولی خب اون به شکل آنالوگ بود، ظرفیتش محدود بود و خیلی هم راحت نبود استفاده ازش، به دلیل اینکه خب نوار ویدیو یا حالت سریال یا سکونشیال داره و عقب جلو رفتن روش خیلی راحت نیست. ولی حالا بگذاریم از اون مسئله. تیوو و بعد از اون مفهوم DVR که امروز حتی شرکت هایی که خودشون تلویزیون رو ارائه میکنن اون رو در اختیار شما میذارن، این امکان رو به شما میده که برنامه ها رو ضبط کنید و هر موقع که دلتون خواست ببینید و حتی از روی تلویزیونتون شما میتونید لیست تمام برنامه ها رو ببینید و هر کدومی رو که میخواید ست بکنید که براتون ضبط کنه و هر وقت خواستید بیاد اون نگاه بکنید. مثلا اگه یک سریال مورد علاقه دارید که دوست دارید همیشه اون رو دنبال بکنید، فقط کافیه که با یک بار رفتن روی دستگاهتون اون رو ست بکنید که این سریال و کلیه قسمت‌های اون رو تا انتها برای شما ضبط بکنه و هر وقت که فرصت داشتید میرید روی دستگاهتون با چند تا دکمه میتونید که به راحتی برنامه رو ببینید. اما خب توضیح بدم که البته من دارم تجربه خودم از تلویزیون آمریکا میگم. فکر میکنم که هنوز یک سری از این مفاهیم توی ایران جا نیافتاده، ولی مطمئنم که به زودی اونجا هم خواهد اومد. خب اما در مورد رادیو این مسئله بیشتر به شکل پادکست خودش رو نشون داده، ولی جالب اینجا هستش که در این زمینه بیشتر افراد بودن که پیش قدم شدن و پیش از شبکه‌های رادیویی محصولاتی رو به شکل صوتی و به شکل پادکست ارائه کردن که نمونهش رادیو کالج پارک هست که دارید به اون گوش میدید. ولی خب شبکه‌های رادیویی هم عقب نموندن و امروزه می‌بینیم که چقدر از برنامه‌هایی که روی رادیو ارائه میشه توسط شبکه‌های مختلف رادیویی به شکل پادکست هم ارائه میشه. نمونهش خیلی برای من جالب بود. چند روز پیش داشتم روی آیتونز نگاه میکردم و یه شو جدید رو پیدا کردم به نام Wait Wait Don't Tell که یک برنامه هست از شبکه NPR، یه حالت مسابقه داره، حالت طنز داره و به اخبار روز نگاه میکنه. کسایی که میخوان اخبار روز رو هم دنبال بکنن تا حدی میتونن از این برنامه استفاده کنن. خیلی برام برنامه جالبی بود، ولی به این فکر کردم که من هیچ وقت برام پیش نیومده بود که این برنامه رو روی شبکه NPR بشنوم، که خب دلیلش هم خیلی واضحه، چون هیچ وقت اون زمانی که این برنامه پخش میشد من لزوما رادیوم روشن نبود. ولی خب الان من خیلی راحت میتونم برم روی تلفنم و از روی لیست برنامه های NPR اون رو انتخاب بکنم و بهش گوش بدم هر موقعی که میخوام و این هم یه حالت آندیمند داره. خب فکر میکنم که همینقدر کافیه. این مسئله رو فقط مطرح کردم که شما هم بهش فکر کنید. شاید جالب باشه که ببینیم که چه جوری داره دنیا عوض میشه و تکنولوژی داره کمک میکنه که همه پدیده ها خودشون رو با انسان وقف بدن و دیگه انسان کمتر نیاز داره که خودش رو با پدیده های اطرافش تطبیق بده. خب بریم برنامه اول رو گوش بدیم. برنامه هستش که نرگس برامون درست کرده. نرگس همکار قدیمی رادیو، همکار فعال رادیو که در فصل گذشته در زمینه مدیریت رادیو هم خیلی کمک کرد و هم خصوصا در جذب نیروهای جدید به رادیو خیلی فعال بود. همینجا جا داره من از نرگس تشکر کنم و بریم که با هم برنامهش رو گوش بدیم. عنوان برنامه نرگس هست معرفی سمفونی علم.
ما دوست داریم بدون شرکت کردن در کلاس‌های مختلف به خاطر علاقه شخصیمون یا به اقتضای نیاز کار و حرفمون از طریق خوندن کتاب‌ها و مقاله‌های علمی مطالبی رو درباره یک شاخه از علم یاد بگیریم. خیلی وقتا شده که من کتاب و مقاله‌های مربوطه رو تهیه کردم، اما بعد از خوندن چند صفحه‌ای از اونها از ادامه خوندنشون منصرف شدم. معمولاً این چند دلیل متفاوت می‌تونه داشته باشه. یا نوشته ها خیلی تخصصی بودن و درک اونها برای کسی که با اون مفاهیم آشنایی نداشتن سخت بوده، یا اینکه نوشته ها جذاب نبودن و خوندن اون مطلب بسیار کسل کننده بوده. کمتر دانشمندی پیدا میشه که پس از متقاعد کردن همکارها و محققین رشته خودش به آموزش دستاوردهای کاریش به زبان عامیانه به عموم بپردازه. در حالی که این کار برای علاقمند کردن عموم به علم و آگاه کردن اونها از آخرین دستاوردهای علمی و اینکه اونها اون یافته‌ها رو در زندگی روزمره‌شون به کار ببرن و تشویق و پرورش نسل آینده دانشمندان اهمیت بسیار زیادی داره. دوستان سلام، من نرگس هستم و در این برنامه شما رو با پروژه آشنا می‌کنم که به انتقال مفاهیم علمی به همگان به روش نوینی می‌پردازه. اکثر ما احتمال این که این روزها مطلبی رو از طریق یک سخنرانی، برنامه رادیویی یا تلویزیونی و یا کتاب گویا یاد بگیریم و به خاطر بسپاریم بیشتر از این هست که کتاب‌های قطور در مورد اون مطلب رو بخونیم. این پروژه کار دیگه انجام میده و میاد از طریق موسیقی مفاهیم علمی رو به همگان یاد میده و یاد گرفتن مفاهیم علمی رو برای همه راحت‌تر، لذت بخشتر و جذابتر میکنه. عنوان این پروژه هست سمفونی علم. من لینک این پروژه رو روی وبسایت رادیو برای شما میذارم تا با اون بیشتر آشنا بشین. تا به حال چندین ویدیوی موزیکال بر اساس کارهای فیزیکدانها، اخترشناسان روی این سایت قرار گرفته که امیدوارم از اونها استفاده کنید و لذت ببرید. در این برنامه با یکی از این آثار بیشتر آشنا میشیم. عنوان آهنگی که برای شما از روی این سایت تهیه کردم هست شعر هستی. این آهنگ سعی میکنه جواب یک سوال رو بده. علم چیست؟ شما چه فکر میکنید؟ علم رو چطور تعریف میکنید؟ بیایید جواب دانشمندان مختلف رو به این سوال به ظاهر ساده با هم بشنویم. علم چیست؟ علم بهترین وسیله ای است که تا به حال برای درک عملکرد دنیا درست شده. مایکل شرمر. علم همان شکل انسانی شناخت است. ما همیشه لب مرز دانسته ها هستیم. جیکوب برونوسکی، ریاضیدان، زیستشناس و شاعر. علم یک ساختار مشارکتی است که نسل‌ها را در بر می‌گیرد. ما به یاد آنان که راه را هموار کردند هستیم و برای آنها هم می‌بینیم. کارل سیگن، ستاره شناس و اخترشناس. اگر سواد علمی داشته باشید، دنیا بسیار متفاوت به چشمتون میاد و اون درک به شما قدرت میده. نیل دیگراس تایسون، اخترشناس. جهان هستی واقعا شاعرانه است. علم شعر هستی است. ما میتونیم به علم بپردازیم و با اون زندگیمون رو بهبود ببخشیم. جهان هستی واقعا شاعرانه است. علم شعر هستی است. داستان بشر داستان اندیشه هاست که به گوشه های تاریک نور میتاباند. جیل تارتر. دانشمندان عاشق رازها هستند. آنها عاشق ندانسته ها هستند. لارنس کراس، فیزیکدان. من از ندونستن چیزها احساس ترس نمی کنم. من فکر می کنم این خیلی جالب تره. ریچارد فیمن، فیزیکدان. یک واقعیت جهانی بزرگتری وجود داره که همه ما جزوش هستیم. براین گرین، فیزیکدان. هرچه بیشتر در جهان کاوش کنیم، کشف‌هایی که می‌کنیم قابل توجه‌تر میشن. استیون هاکینگ، فیزیکدان. طلب حقیقت به خودی خود داستانی سرشار از بصیرت است. کارولین پورکو، سیاره شناس. ما از نقطه منزوی من در کهکشان ها از طریق قدرت فکر تونستیم لحظه کوتاهی پس از آغاز جهان رو با دقت بررسی کنیم. من فکر میکنم علم طرز کار ذهن شما رو عوض میکنه تا کمی عمیق‌تر درباره مسائل فکر کنی. پیزی مایرز، زیست‌شناس. علم شواهد قابل تأیید عمومی رو جایگزین تعصب‌های شخصی میکنه. ریچارد داکینز، زیست‌شناس. خب دوستان، امیدوارم که از این آهنگ لذت برده باشین و اما در این برنامه هدف دیگه‌ای هم داشتم به جز اینکه می‌خواستم شما رو با این وبسایت و پروژه آشنا کنم تا برید و از اون چیزهای جدید یاد بگیرید و لذت ببرید. این برنامه در حقیقت مقدمه‌ای و معرفی بود بر یک سری برنامه علمی جدید که ما از هفته آینده برای شما خواهیم داشت و می‌خواستم با این آهنگ مژده سری برنامه‌های جدید علمیمون رو به شما بدم. از هفته آینده دوستمون امیر که یکی از همکاران جدید رادیو هست، یک سری سخنرانی‌های علمی رو برای شما زحمت کشیده ترجمه کرده و شما رو با اونها آشنا می‌کنه. من دیگه بیشتر از این در مورد برنامه‌های اون صحبت نمی‌کنم و امیدوارم که هفته‌های بعد هم به ما بپیوندین و به برنامه‌های علمی و مفید امیر گوش بدین. با امید اینکه برنامه این هفته برای شما مفید واقع شده باشه و از اون لذت برده باشین، شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. تا برنامه‌های بعد، خدا نگهدار.
We can do science, and with it, we can improve our lives.
خب از نرگس تشکر میکنم به خاطر برنامه جالبش. منم فکر میکنم این مسئله که نرگس بهش اشاره کرد، یعنی ارائه علم به صورت ساده و برای همگان، خیلی مسئله مهمیه و هر کس باید بتونه مفاهیم علمی رو درک بکنه و برای این مسئله دانشمندا هستن که در حقیقت این وظیفه رو دارن که علم رو ساده بکنن و امکان درک اون رو برای همه فراهم بکنن. زمنا خوشحالم که نرگس مژده مجموعه برنامه‌های امیر رو به ما داد. از هفته آینده برنامه‌های امیر رو میشنویم که بیشتر ما رو با مفاهیم مختلف علمی آشنا می‌کنه. خب و حالا برنامه‌ای بشنویم از همکار دیگه جدید رادیو. ایلگار یکی دیگه از همکاران جدید رادیو هست که امروز خودش یک برنامه رو داره و به علاوه با ما داره همکاری میکنه و زحمت ضبط یک سری مجموعه برنامه رو میکشه از دکتر کریمی حکاک که حتما معرف شما هست، خصوصا شنونده‌های قدیمی رادیو. دکتر کریمی حکاک استاد و رئیس مرکز زبان و ادبیات فارسی دانشگاه مریلند هست که برنامه‌های خیلی جالبی رو از ایشون شنیدیم، خصوصا در یکی دو سال آغازین کار رادیو. و دکتر کریمی به ما قول داده که همکاریش رو با ما ادامه بده و ایلگار هم در این زمینه داره خیلی کمک میکنه و جلساتی رو با ایشون میذاره و برنامه هایی رو ازشون ضبط میکنه که فکر میکنم که به زودی شاید حتی از هفته آینده برنامه های ایشون رو هم بشنویم. خب بریم برنامه خود ایلگار رو بشنویم که عنوانش هست تاریخچه ای از حضور زنان ایرانی در عرصه تئاتر.
حال حاضر زنان در بسیاری از حوزه‌های هنری و فرهنگی هنرنمایی و نقش‌آفرینی می‌کنند، اما ورود و درخشش زنان در عرصه هنر در طول تاریخ فراز و فرودهای زیادی داشته، به خصوص نقش‌آفرینی در حوزه تئاتر. من ایلگار هستم و با بحثی در باب تاریخ حضور زنان در عرصه هنر نگاهی می‌کنم به شرایط فرهنگی و تاریخی حضور زنان در این عرصه، به ویژه عرصه تئاتر. با من همراه باشید. از حضور زنان در عرصه هنر در دوران گذشته ایران اطلاعات دقیقی در دست نیست، اما اولین اسناد حضور زنان هنرمند در عرصه اجتماع به دوره ساسانی برمی‌گردد که ملکه‌ها و دختران درباری به طور محدودی مهلت حضور در اجتماع را پیدا کردند. این روند حضور محدود زنان در این عرصه تا مدت‌های طولانی ادامه داشت. طبق گزارش‌های تاریخی اولین زن نمایشگر ایرانی که نامی از او به جا مانده آزاده رومی نام داشته که خنیاگر بهرام گور بوده است. بعد از او گردیه را میتوان از ماهرترین زنان بازیگر زمان ساسانیان دانست. علاوه بر این شاید خالی از لطف نباشه که یادی کنیم از رابعه دختر کعب قزداری، نخستین زن شاعر ایرانی، اشرف السلطنه اولین زن عکاس ایرانی در زمان قاجار و بسیاری بانوان نقاش و خوشنویس از جمله فروغ‌الدوله، دختر ناصرالدین شاه و بسیاری دیگر که زمینه حضور امروزه زنان را در این عرصه فراهم کردند. با وجود چنین زنان هنرمندی تا آغاز سده 20 زنان عمدتاً موضوع هنر بودند. گاهی به عنوان الهه پرستش و گاهی به عنوان کالای زیبا در آثار هنری. این نگاهی بود که جامعه، مردان و بخش اعظم زنان نسبت به زنان داشتن. از آغاز سده 20 تدریجاً این امکان برای زنان فراهم شد که بتونن ببینن، دیده بشن و تصور کنن و جهان و باورهایشان را از دیدگاه شخصی خودشان روایت کنن. زنان از مخلوق و موضوع به خالق آثار هنری تبدیل شدن و به جای آنکه موضوع قلم و قلموی آثار هنری باشن، خود قلم و قلمو به دست گرفتن. اما قدم گذاشتن در عرصه هنر برای زنان ایرانی با فراز و فرودهای زیادی همراه بوده است که آگاهی از آن می تواند منجر به درک عمیق‌تر ما از شرایط فرهنگی و تاریخی و اجتماعی ایران و به ویژه زنان ایرانی شود. نخستین تماشاخانه ایران در سال 1263 هجری شمسی افتتاح شد، اما هنر تئاتر در ایران هنری کاملا مردانه بود، زیرا نه تنها زنان نمی توانستند در صحنه تئاتر ظاهر شوند و مردان ایفاگر نقشای آنان بودند، بلکه حتی اجازه نداشتند در تماشاخانه ها حضور داشته باشند و به تماشای تئاتر بنشینند. با این حال در دوره اول مجلس شورای ملی تنی چند از زنان روشنفکر علاقمندی خود را به هنر تئاتر به عنوان یک عمل اجتماعی هدفمند آشکار کردند. در دوره انقلاب مشروطه و به ویژه بعد از فتح تهران، آزادی خواهان به تأثیر اجتماعی تئاتر پی بردند و از هنر تئاتر به عنوان بهترین وسیله تربیت توده و آشنا کردن آنها به عیب‌های قدیمی و محاسن جدید استفاده کردند. از جمله مباحثی که مورد توجه گروه‌های نمایشی قرار داشت، شرایط زن در خانواده و منزلت اجتماعی او بود. گروه‌های نمایشی تلاش کردند تا از طریق هنر تئاتر تماشاگران را که همگی مرد بودند به تأمل و تفکر در رفتارشان نسبت به زنان و دختران وادار کنند و در احقاق حقوق زنان آنان را یاری نمایند. این تلاش تا آنجا پیش رفت که زنان ایرانی برای نخستین بار توانستند در صحنه تئاتر حضور یابند. و در نمایشنامه طبیب اجباری نوشته مولر به همراه بازیگران مرد در برابر 250 تماشاگر که همگی مرد بودند بازی کردند. این نمایشنامه که درباره حقوق زنان بود توسط گروه نمایشی ارمنیان و در مدرسه ارمنیان تهران اجرا شد. اما جامعه متعصب آن زمان با این هنرمندان با تحقیر، توهین و ضرب و شتم برخورد کرد و محفلی برای حضور ماندگار در تاریخ را به آنان نداد و سبب شد تا حافظه تاریخی ایران نامی از این نمایشنامه نویسان و کارگردانان صبور و پرقدرت ایران در ذهنها باقی نگذارد. این برخوردها همچنان ادامه داشت و تا سال 1311 هیچ زنی در میان مردم ایران پا به صحنه تئاتر نگذاشت. تا اینکه در این سال نمایشنامه ملا نصرالدین را مادام پری نوشت و برای به صحنه بردن آن تلاش‌های بسیاری انجام داد. پس از آن بود که زنان هنرمند با نمایشنامه‌های خود وارد این عرصه شدند. که از این میان می توان به مرسده کروبیان به عنوان نویسنده نمایشنامه امیره سلمی در سال 1311، صدیقه دولت آبادی با نمایشنامه‌های چرا زن نمیگیری، موسا و شبان، پروانه و خسرو و نمایشی راجب فردوسی در سال 1314، عصمت صفوی نویسنده نمایشنامه زن لال در 1319، خانم فرهدانی با بیژن و منیژه در سال 1317 اشاره کرد. اما این جریان‌های پی در پی و همراه با افت و خیز فراوان هرگز شکل رسمی به خود نگرفت. زنان همچنان از هنر تئاتر دور بودند و هرگز گامی روی صحنه رسمی با تماشاگران زن و مرد نگذاشتند. تا اینکه در سال 1318 با احداث هنرستان هنرپیشگی 12 زن در کنار 40 مرد امکان فراگیری فنون بازیگری را پیدا کردند. از اولین بازیگران تئاتر آن سالها می توان به رقیه چهره آزاد، هایده بایگان، شهلا ریاهی، مهری مهنیا، ملکه رنجبر و دیگرانی یاد کرد که با حضور مداوم خود بر ممنوعیت بازی زنان غلبه کردند. این روند به مرور سبب شد تا جامعه اندکی راحت‌تر پذیرای حضور زنان در تئاتر باشد. اما نبود حداقل امکانات، گرانی وسایل و نبود پول کافی برای تهیه آنها روزهای سختی را برای این بازیگران به همراه داشت. روزهایی که اگرچه همانند قدیم با فشارهای اجتماعی همراه نبود، اما مشکلات تازه و سنگینی را با خود به همراه داشت. مشکلاتی از قبیل این که فراهم نبودن یک ماده ساده شوینده و پاک کننده گریم آنها را وادار می کرد تا مجبور باشند گریم های خود را با نفت پاک کنند. زیرا مواد شوینده گران بود و فقط ستاره ها امکان استفاده از آن را داشتند. اما مهمترین اتفاق آن دوران را که می توان برگ زرینی در تئاتر ایران محسوب کرد، تأسیس گروه هنر ملی برای تربیت هنرپیشه و تئاتر آناهیتا برای اجرای نمایش بود که زنان هنرمند بسیاری را جذب خود کردند. در سال 1339 اجرای نمایش جزء برنامه‌های تلویزیونی گذاشته شد و این برنامه به مدت 7 سال تا دولتی شدن تلویزیون ادامه یافت. در دهه 40 فضای فرهنگی ایران به کلی تغییر کرد و شاید بتوان این دوره را دوره شکوفایی تئاتر و ادبیات در ایران و به ویژه برای زنان در تئاتر ایران نامید. در سال 1343 شمسی با تأسیس دانشکده هنرهای دراماتیک دو رشته نمایش و موسیقی ایجاد شد و زنان و مردان هنرمند بسیاری در کنار هم تعلیم دیدند و به فعالیت مشغول شدند. در سال 1346 مهمترین اتفاق فرهنگی کشور یعنی جشن هنر شیراز که نمایش یکی از بخش‌های اصلی آن را تشکیل می‌داد شکل گرفت و به مدت 10 سال برگزار شد. این جشن که در شیراز برگزار می‌شد و برگزاری آن را هیئتی از مقامات بلندپایه دولتی کشور بر عهده گرفتند، در آن زمان بزرگترین رویداد فرهنگی در نوع خود در سطح جهان بود. این رویداد با هدف تشویق هنرهای سنتی ایران و بالا بردن استانداردهای فرهنگی ایران تشکیل شده بود. همچنین این رویداد محلی بود برای گرد آمدن بزرگترین هنرمندان سنتی و مدرن در ایران و سراسر دنیا در رشته‌های مختلف هنری. جشن هنر شیراز به دلیل گسترده بودنش فستیوالی بسیار خاص در جهان بود، چرا که از همه جای دنیا تئاتر می‌آوردند. از هند، ژاپن، چین، اندونزی و مالزی تئاترهای سنتی می‌آوردند و از اروپا تئاترهای مدرن. محلی بود که تئاترهای سنتی و مدرن می‌توانستند با هم برخورد کنند، کارهای یکدیگر را ببینند و از هم الهام بگیرند. جشن هنر شیراز کمک زیادی کرد که اهل تئاتر و به ویژه بانوان تئاتری که کمتر امکان ارتباط با دنیای تئاتر خارج از کشور خود را داشتند، با شکل‌های مختلف تئاتر آشنا بشند. سوسن تسلیمی، بازیگر نامدار تئاتر ایران، نیز از دل همین جشن وارد درخشید. پس از انقلاب نیز در ابتدای دهه 60 با شکل‌گیری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مسئولان تئاتر کشور به تکاپو افتادند تا جشنواره‌ای برای روشن نگه داشتن چراغ تئاتر کشور راه اندازی کنند. این جشنواره به بهانه دهه پیروزی انقلاب اسلامی از 13 تا 22 بهمن ماه 1361 با عنوان جشنواره تئاتر فجر برگزار شد و در دهه 70 با تغییر فضای حاکم بر عرصه مدیریت فرهنگی کشور، این جشنواره مورد استقبال بسیاری از دانشجویان، استادان و هنرمندان جوان کشور قرار گرفت. به دنبال این تغییرات، بانوان هنرمند متعددی پا به صحنه تئاتر گذاشته و حتی توانستند گام را فراتر نهاده در عرصه‌های بین‌المللی نیز نمایش‌های خود را اجرا کنند. جشنواره تئاتر فجر از بهمن 1377 بدل به یک جشنواره بین‌المللی شد که علاوه بر ارائه آثار هنرمندان ایرانی به پذیرش و اجرای چند اثر خارجی از جمله آثار بانوان هنرمند بین‌المللی توجه ویژه داشت که این امر سبب پیشرفت‌های چشمگیری در هنر بانوان جوان تئاتر ایران شد. از جمله این هنرمندان جوان به ویژه در عرصه نمایش نویسی و کارگردانی به عنوان دو رکن اصلی هر اثر نمایشی می توان به چیستای عصربی، شبنم طلوعی، نغمه سمینی و ریما رامین بر اشاره کرد. طولانی بودن فهرست این بانوان که پس از مدتی خاموشی تئاتر بر صحنه خوش درخشیدند، خبر از اتفاقات درخشان و امیدهای فراوان به آینده ای می داد که برای رسیدن به آن زمانی حدود یک قرن تلاش بسیار شده بود. در دهه 80 ناگهان نگاه‌ها به سمت تئاتر و بانوان تئاتری جلب شد و استعدادهای جوانی که می‌خواستند آینده تئاتر کشور را با خود به همراه کرده و چراغش را فروزان نگه دارند به سمت جشنواره سرازیر شدند. اما کمبود امکانات سخت افزاری تئاتر از قبیل نبود سالن تمرین و اجرا به اندازه کافی، عدم افزایش بودجه تئاتر نسبت به افزایش هنرمندان و بسیاری کمبودهای دیگر سبب شد تا اکثر این علاقه‌مندان امکان ورود به عرصه تئاتر را یا هرگز پیدا نکنند و یا به شکلی گذرا و محجور وارد این عرصه شوند. در پایان باید اشاره کنم که اگرچه مشکلات یاد شده و کم لطفی‌های موجود جمع کثیری از هنرمندان را به ترک تئاتر ایران واداشته است، اما پیشرفت شایان زنان ایرانی در طول تاریخ و علارغم فراز و فرودهای بسیار، روزنه‌های امید را برای تکامل و پویایی هرچه بیشتر زنده نگه می‌دارد. خب دوستای خوب، این بود اولین برنامه من در رادیو کالج پارک و امیدوارم که مورد توجه شما قرار گرفته باشه. منتظر نظراتتون هستم. خوب باشین و شاد.
خب با تشکر از ایلگار به خاطر برنامه خوبش، فکر میکنم که یک برنامه خوب دیگر رو شنیدیم از همکارای جدید رادیو و امیدوارم که ایلگار باز هم برنامه خوب برای ما بسازه. موضوع برنامه هم خیلی برای من جالب بود، خصوصا این که من خودم یک احساس خیلی خاصی نسبت به تئاتر دارم. یعنی برای خود من شخصا هیچ وقت سینما جای تئاتر رو نگرفته و مثلا هر موقعی که من فرصت میکنم و ایران میرم، یکی از جاهایی که حتما دلم میخواد برم تئاتر شهر، تئاتر وحدت یا یکی از این سالن های تئاتری است که بتونم برم یک تئاتر رو ببینم. خب فیلم های ایرانی رو میشه دید اینجا تو آمریکا، به هر حال فیلم ها میان از طریق سی دی، از طریق های مختلف به هر حال میتونیم ببینیم، ولی خب تئاتر چیز دیگه است و اون ارتباط زنده ای که تماشاگر میتونه با بازیگر رو داشته باشه واقعا یک احساس خیلی خاصی رو میده. شاید یک مقایسه رو که بتونم بکنم، مقایسه بین مفهوم ایمیل هست که تا دلتون بخواد شما ایمیل های مختلف در روز دریافت میکنید میفرستید، اما اگر که یک نامه‌ای دریافت کنید که به دستخط یک نفر برای شما نوشته باشه، یک احساس دیگه‌ای برای شما داره و یک حالت خیلی صمیمی‌تری رو به شما میرسونه. همین احساسی هستش که من نسبت به تئاتر دارم. به هر حال برنامه خیلی جالبی بود و نشون داد که زنان چجوری در طول تاریخ زحمت کشیدن و تونستن خودشون رو در عرصه تئاتر نشون بدن مثل بقیه عرصه‌ها، و امیدوارم که امکانات تئاتری هر روز بیشتر بشه و مشکلاتی رو که ایلگار بهش اشاره کرد خصوصا از نظر امکانات رفع بشه و ما شاهد کارهای بهتری در زمینه تئاتر باشیم. خب به پایان برنامه دیگه از رادیو کالج پاک رسیدیم. قبل از اینکه من آدرس های برنامه رو بگم، میخوام که چند تا ایمیل رو هم که به رادیو فرستاده شده اینجا جواب بدم که شاید سوال بعضی دوستان دیگه هم باشه. دوستمون احسان از ایران تماس گرفته و گفته که دوست دارم که همکاری کنم با رادیو، چجوری میتونم این کار رو بکنم؟ و دوستان خیلی زیاد دیگه هم این تماس رو میگیرن با ما از طریق ایمیل، از طریق کامنت روی وبسایت، و جوابی که به دوستان دیگه در گذشته داریم من به احسان و دوستان دیگه علاقمند میدم. ما خوشحال میشیم برنامه شما رو داشته باشیم در رادیو کالج پارک. برنامه‌تون رو برای ما بفرستید. برنامه در مورد هر موضوعی که دوست دارید، البته غیر سیاسی، غیر مذهبی، ضبط بکنید، برای ما بفرستید. اگر که کیفیتش مناسب بود، اون رو در نوبت پخش قرار میدیم و از اونها در برنامه‌مون استفاده میکنیم. اگر هم که دوست دارید که با ما چک بکنید از نظر موضوع برنامه یا از نظر کیفیت ضبط پیش از اینکه وقت بذارید و کل برنامه‌تون رو ضبط بکنید، میتونید یک ایمیل بفرستید و یک تیکه کوچیک از برنامه‌تون رو که ضبط کردید برامون بفرستید. ما گوش میدیم و به شما فیدبک میدیم، بهتون میگیم که برنامه خوب هست یا نظر ما چیه. ولی به هر حال در رادیو کالج پارک ما اصلا پالیسیمون این هست که هیچ گونه فیلترینگی انجام نمیدیم. موضوعات برنامه‌ها صرفاً اون چیزی هستش که تهیه کننده های اونها دوست دارند. در مورد هر موضوعی که دوست دارید برنامه درست بکنید، ما خوشحال میشیم که ازشون استفاده کنیم. دو نفر دیگه از دوستان ما، شاهین که از شنونده‌های قدیمی ما هست به همراه یک نفر با عنوان وان سیتیزن، از ما خواستن که این امکان رو فراهم کنیم که برنامه‌های رادیو کالج پارک از طریق گوگل ریدر قابل شنیدن باشه. این امکان در گذشته وجود داشت ولی ما به دلیل مسئله بندویت تفت یا در حقیقت سرقت بندویت که فشار زیادی رو سرور ما می آورد مجبور شدیم که جلوی اون رو بگیریم. ولی خب حالا به خاطر اینکه شاهین و شنونده دیگرمون و شاید شمای دیگه‌ای که می‌خواید از طریق گوگل ریدر یا وبسایت دیگه‌ای به برنامه رادیو کالج پارک گوش بدین، موقتاً اصلاً این هات لینک پروتکشن رو برداشتیم. امکان این رو باید الان داشته باشید که بتونید به برنامه ما گوش بدید، اما اگر این باعث بشه که روی سرورهای ما فشار بیاد مجبوریم که دوباره جلوی اون رو بگیریم، که امیدواریم این اتفاق پیش نیاد. احسان یکی دیگه از شنونده‌های ما نکته خیلی جالبی رو گفته که برنامه‌تون خیلی خوبه اما بچه‌های قدیمی یه خورده صمیمی‌تر بودن، که حالا نمیدونم چرا اینجوری هست، شاید که شما این احساس رو میکنید، ولی خب از همینجا شاید پیام شما رو من برسونم به همکارای جدیدمون که احسان و شاید دوستان دیگه فکر میکنن که خوبه یه مقدار صمیمی‌تر باشین. خب بچه‌ها سعی کنین برنامه‌تون صمیمی‌تر باشه که شاید به دل دوستانمون بیشتر بشینه. خب فکر کنم که این تعداد ایمیلی که من جواب دادم الان کافی باشه. ایمیل‌های دیگه هم دوستان می‌زنن، سعی می‌کنیم به اون‌ها هم جواب بدیم، ولی شاید یک مقدار طول بکشه تا به همه اونا جواب بدین چون ایمیل ها زیاد هست و فرصت ما هم برای این کار کم. اگر خواستید با ما در تماس باشید میتونید به ما ایمیل بزنید. آدرس ایمیل ما هست radio@radiocp.com، یا اینکه کامنت بذارین برامون رو وبسایتمون www.radiocp.com، یا حتی روی صفحه فیسبوک ما میتونید پیغام بذارید که صفحه ما رادیو کالج پارک هست و میتونید اون رو تو فیسبوک سرچ کنید، یا از سمت چپ وبسایت ما لینکش رو انتخاب بکنید و واردش بشید. ضمن خوشحال میشیم اگر که صفحه ما رو لایک هم بکنید و این باعث میشه که تعداد افراد بیشتری صفحه رو ببینن و شما هم به علاوه برنامه های جدید که میاد از اونها آگاه بشید. اگر میخواید برای ما پیام تلفنی بذارید، تلفن ما هست 301-867-3131. همچنین میتونید آخرین برنامه ما رو همیشه از طریق تلفن گوش بدید. شماره تلفن 510-495-63-64. خب تشکر میکنم که به برنامه دیگه از ما گوش دادید و ببخشید که باز طبق معمول فکر میکنم زیاد صحبت کردم تو این برنامه. هفته خوبی رو براتون آرزو میکنم. تا برنامه آینده شاد و پیروز باشید. همکاران این برنامه: نرگس، ایلگار، افشین.